بخش نهم، مجاهد بعثی.
تقریبا در اواخر فروردین سال 1360 که من در همدان بودم، از طرف شورای عالی دفاع مقرر شد تا به صورت همزمان عملیاتی در جبهه جنوب داشته باشیم و عملیاتی هم در جبهه غرب. مرحوم امیر قاسم علی ظهیر نژاد، فرماندهی وقت نیروی زمینی ارتش، و آقای ابوشریف، فرماندهی کل وقت سپاه، از تهران به غرب اومدن و جلسه گذاشتن با برادر بروجردی و سرهنگ بدری برای ابلاغ اون مصوبه شورای عالی دفاع. بر اساس اون طرح مصوب قرار شد عملیاتی در منطقه بازیدراز انجام بشه. البته بنی صدرم که به دلیل اختلاف با سایر اعضای شورای عالی دفاع از شرکت در جلسات اون امتناع می‌کرد، در جریان این مصوب قرار نداشت. بعد هم که عملیات با موفقیت زیادی اجرا شد، از اینکه او رو در جریان عملیات قرار نداده بودن و نتونسته بود برای کسب وجهه در پشت جبهه در هدایت عملیات نقشی داشته باشه، کلی طلبکار شد و حتی در سخن رانی‌هاش این ماجرا رو به حساب حسادت رقباش گذاشت. عملیاتی که بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع در بهار سال 1360 انجام گرفت، بعدها به عملیات دوم بازیدراز مشهور شد. چون این حمله به صورت دقیق بر اساس طرح عملیاتی مصوبش انجام نگرفت و به تمام هدف‌های تعیین شده برای اون نرسید، در نتیجه از طرف رده‌های بالا تصمیم گرفته شد تا این عملیات ناقص رو با اجرای یک عملیات تکمیلی کامل کنند. از اهم موارد مشکلات باقی مونده در بازیدراز، معضل ضعف پشتیبانی نیروها از زمین در جبهه خودی و سهولت پشتیبانی نیروها در جبهه دشمن بود. در اونجا ما برای رسوندن امکانات و مهمات و مواد خوراکی به نیروها جاده‌ای نداشتیم. مجبور بودیم که با استفاده از قاطر به هزار سختی و مکافات نیروهامون رو تدارک کنیم. این در حالی بود که یگان مهندسی سپاه دوم ارتش بعث یک جاده آسفالتی بسیار خوب رو از عقبه تا پای محل استقرار نیروهاش احداث کرده بود، طوری که خیلی راحت و سریع میتونست به اونها آب و آذوقه و مهمات و تدارکات برسونه. بنابراین در طرح‌ریزی برای اون عملیات تکمیلی بنا شد تا در جبهه گیلان غرب روی بازیدراز یک تک دیگه انجام بگیره. در جبهه سرپل ذهاب هم به طور همزمان ما بچه‌های سپاه همدان تک کنیم و از ارتفاعات قراویز جهت تک رو به سمت نوار مرزی ادامه بدیم. یعنی بزنیم از سمت شرق به طرف غرب، در یک محور از ارتفاعات شاهنشین و دالاهو عملیات انجام بشه و بریم به سمت غرب تنگ حمام رو بگیریم. این سلسله ارتفاعات قراویز رو بگیریم و بعد با رسیدن به مرز ضمن محاصره دشمن در شهر اشغالی قصر شیرین، بچه‌ها پشت بازیدراز رو ببندند و به این ترتیب کار تصرف این ارتفاعات سوق و جیشی رو که در حمله قبلی ناتموم مونده بود تکمیل کنن. طراحان این عملیات هم عبارت بودند از فرماندهان ارشد ارتش و سپاه در غرب، یعنی سرهنگ محمود بدری، فرمانده تیپ سرپل ذهاب لشکر 81 کرمانشاه، برادران غلامعلی پیچک و محمد بروجردی. البته اون روزها سرهنگ هوشنگ عطاریان هم نماینده شورای عالی دفاع در مناطق غرب کشور بود. بعد از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا و حذف او از نظام، عطاریان هم وانمود کرد که دیگه بنی صدر رو قبول نداره و از اول هم اصولا به خاطر ارادت به حضرت امام و ادای وظیفه بوده که خودش رو به بنی صدر نزدیک کرده بود. مسئولین نظام هم که بنا رو در تعامل با اشخاص بر اصل براءت گذاشته بودند، لذا هنوز مشت عطاریان برای ما باز نشده بود. برای این عملیات مأموریت محوله به برادران ما در جبهه میانی سرپل عبارت بود از شناسایی دقیق مناطق دشت ذهاب، ارتفاعات قراویز، حاشیه رودخانه اروند و روستای جگر محمدلو. بر همین اساس کار شناسایی این مناطق به سرعت و بلا وقفه شروع شد. مسئول شناسایی برادرمون قدیر نظامی بود و حبیب الله مظاهری هم با ایشون کار میکرد. یادش بخیر، حبیب مظاهری شناسایی خودش رو از شهرک المهدی که مقر ما بود شروع کرد. ایشون رفت تا زیر قراویز و رسید به یک کارخانه گچ متروکه و تمام اون منطقه رو با دقت و وسواس عجیبی شناسایی کرد. در محور دیگه بچه‌های شناسایی ما رفتن و تا خط مقابل کمین مجاهد، یعنی پدافند لب جاده دشمن رو شناسایی کردند. در واقع بچه‌ها دشمن رو هم از جلوی خطوط اونها شناسایی کرده بودن، هم رفته بودن از غرب رو به شمال و مواضع دشمن رو از سمت پشت خطوط پدافندی اون هم شناسایی کرده بودن. تو روستای جگر محمدلو هم اون 10 نفر نیروهای داوطلب اعزامی از سپاه آمل کار شناسایی خودشون رو شروع کردند و رفتن تا سمت روستای متروکه به نام داربلوت. ده داربلوت کاملا متروکه بود، فقط یک پیرمرد نابینای روستایی به همراه دخترش مونده بودن که به هیچ ترتیبی رضایت نمیدادن که اونجا رو ترک کنن. اینو هم اضافه کنم که از همون روز اول که با محمود به منطقه برگشتیم، محمود بر همه مسائل نظارت فعال داشت. جلسه توجیهی در پادگان ابوذر برگزار شد. در اثنای جلسه پیچک گفت:
عملیاتی که در پیش داریم طرح بزرگی داره. قرار 2 حمله بزرگ و همزمان داشته باشیم. برادرا، طرح حمله توسط شورای عالی دفاع به تصویب رسیده. باید به هر قیمت ممکن کاری کنیم تا این طرح بزرگ انجام بشه.
بعد از سازماندهی تیم‌های شناسایی، محمود چند روزی پیش ما موند. یادش بخیر، همون شب اول با تیم شناسایی بنده همراه شد و اومد جلو. مسیر حرکت تیم ما از حاشیه رودخونه الوند به سمت روستای جگر محمدلو تعیین شده بود. در بخشی از مسیر درختان مرکبات، عمدتاً لیمو شیرین، سر راهمون قرار داشتند. ما از اونجا هم جلوتر می‌رفتیم تا می‌رسیدیم به مقابل خط دشمن، واقع در حد فاصل مرز بین المللی تا کنار جاده منتهی به سرپل زهاب در پایین ارتفاعات قراویز. این خط پدافندی دشمن تقریباً عمود بر شهر اشغالی قصر شیرین بود. ما می رفتیم در حاشیه رودخانه الوند خط دشمن رو از پشت شناسایی می کردیم. در جلوی روستای جگر محمدلو یه روستای مخروبه قرار داشت که اونجا هم می رفتیم و از داخل اون روستای مخروبه مواضع دشمن رو شناسایی می کردیم. در 2 تا از ماموریت های شناسایی این محور محمود شهبازی هم به ما اومد و از قضا در هر 2 نوبت هم شلوغکاری و بازیگوشی می کرد. بار اول که ایشون رو با خودمون بردیم، رفتیم به اون روستای مخروبه جلوی روستای جگر محمدلو. اونجا می رفتیم داخل کلبه های خرابه و از لای منافذ دیوارها به سمت دشمن دوربین می کشیدیم. نحوه شناسایی هم به این ترتیب بود که گروهی وارد موضع دیدگاه نمی شدیم. یکی یکی می رفتیم اونجا، اولی به حالت خمیده می رفت و دوربین می کشید و سایرین در نقطه دورتر می موندن به انتظار مراجعت او. نفر اول که برمی گشت دومی می رفت و قص الهازا. اعضای تیم شناسایی هم اینا بودن: قدیر نظامی و حبیب الله مظاهری. حبیب میخواست نسبت به اونجا توجیه باشه، بنابراین او رو هم با خودمون برده بودیم. نفر 4 هم شهبازی. اولین نفر که رفت و خط دشمن رو دید زد و برگشت شهبازی بود. اونجا من کنار آقای قدیر نظامی ایستاده بودم. آخه او شناسایی بیشتری در اونجا انجام داده بود و از من بیشتر توجیه بود. ایشون داشت منو توجیه میکرد. حبیب مظاهری همون ته روستا منتظر بود تا نوبتش بشه و بیاد توجیه بشه. یه دفعه دیدیم محمود شهبازی در حالی که اسلحه‌اش رو به صورت حمایل فنگ در آورده مثل تیر رو به سمت عقب داره میدوه. مو به تن اون سیخ شده، با خودمون گفتیم قطعاً عراقی‌ها متوجه حضور ما در روستا شدن و این طرف اومدن که ما رو اسیر بگیرن که محمود داره اینطور سراسیمه میده و دور میشه. ما هم دوربین برداشتیم و پشت سر محمود شروع کردیم به دویدن. حالا او داره جلوتر از ما میدوه، ما هم در پیش داریم میدویم. منتها میدیدیم همونطور که داره میدوه با یکی از دستاش انگار داره چیزی رو از رو سر صورتش دور میکنه. حیرت کرده بودیم چرا اینطوری میکنه. سرانجام وقتی بهش رسیدیم معما حل شد. معلوم شد وقتی که ما رفته بودیم شناسایی، محمود که حوصله‌اش سر رفته بوده بازیگوشیش گل میکنه و میره سر وقت کندوی عسلی که به تنه درختی چسبیده بوده. بعد یه تکیه از عسل رو با موم گرفته و بیرون کشیده تا بخوره. زنبورای عصبانی هم بهش حمله کردن و محمود هم همونطور که داره میدوه با یک دست عسل میخوره، با دست دیگه‌ش هم داره با زنبورا میجنگه. وقتی بهش رسیدیم دیدیم همونطور که تکیه موم عسل رو تو مشتش گرفته و با دست آزادش تهاجم زنبورا رو پس میزنه، حتی حاضر نشد اون موم رو رها کنه. خب اگر این کارو میکرد طبیعتاً زنبورا ولش میکردن. به او که رسیدیم دیدیم لب و چونش پر از عسل و میجنبه، ولی حاضر نیست بقیه موم رو دور بندازه. زنبورا تمام سر و صورت و گردنش رو نیش زده بودن. حالا ما رو میبینی؟ دادمون به هوا بلند شد و گفتیم آخه این چه کاری بود تو کردی؟ گوش شیطون کرد مثلا اومدیم شناسایی این چه بساطی را انداختی؟ هیچی نگفت، فقط میخندید. البته وقتی به مقرمون برگشتیم تازه جای نیشها رو سر و صورتش شروع به خارش شدید کردن، طوری که چند روز آزگار داشتیم ایشونو مداوا میکردیم. تمام گردن، گلو، صورت و دور چشماش ورم کرده بودن، قیافه عجیبی پیدا کرده بود. بالاخره با همون سر و صورت متورم برگشت همدان، ما هم موقتا نفس راحتی کشیدیم. تا اینکه 25 روز بعد در اوایل مرداد 1360 دوباره اومد سر پل ذهاب. هوا خیلی گرم بود و باز اومد و گفت
برادر همدانی، منم میخوام با شما به شناسایی بیام.
گفتیم بسیار خوب. شناسایی تمام شد. یک روز مسئول روابط عمومی سپاه استان همدان اومد و گفت
برای این حمله من یه سری متون تبلیغات آماده کردم، میخوام برم همدان، میخوام همونا رو میان شب عملیات میان بچه‌ها توضیح کنم.
خب از کادرهای قدیمی روابط عمومی سپاه استان بود، همه بهش اعتماد داشتند. به همین بهانه خیلی راحت از منطقه خارج شد، در حالی که رونوشتی از نقشه عملیات در شرف اجرای ما رو هم با خودش برده بود. اول به همدان اومد و اون متون تبلیغاتی کذایی رو داد تکثیر کنن، بعدم سری رفت تهران و نقشه عملیات رو به رابطین خودش تحویل داد. به این ترتیب عملیات سوم بازی دراز یا همون حمله 11 شهریور سال 1360 ما شروع نشده لو رفت. در جریان حمله متوجه شدیم تمام راهکارهایی رو که به هزار خون جگر شناسایی کرده بودیم، اهم از راهکارهای 1، 2 و 4 سوختن و دشمن اونها رو زیر آتیش گرفته. بعد از خاتمه حمله بود که مطلع شدیم که این آقا سالهاست عنصر نفوذی سازمان مجاهدین خلق در سپاه همدان بوده. ایشون نقشه عملیات رو به دوستان منافق خودش داد، اونا هم نقشه رو تحویل رژیم بعث عراق دادن. اول قبول این مسئله برای ما سنگین بود، چون این آقا از بچه های مبارز قبل از انقلاب در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شهر همدان بود. از اول تشکیل سپاه هم که اومد توی این مجموعه و به قولی جز پاسدارای قدیمی ما بود. در همین عملیات هم که زخمی شد، چه کسی فکر میکرد چنین آدمی یک منافق نفوذی باشه؟ بعد از پایان عملیات بچه های سپاهی ردیابیش کردن و گرفتار شد. ساعت 10 شب رفتن به محل سکونتش در شهرک فرهنگیان همدان، در زدن، بیدارش کردن و به همون دست مجروحش دستبند زدن. بازم نقش بازی میکرد و میگفت
آقا اون دستاتو بیار جلو،
اینم دستبند.
آقا این شوخیای بی‌مزه‌شیه، دست منو وا کن اینا یه بار، خوشم نمیای شوخیا.
سری فرستادنش به تهران، اونجا دادگاهی شد و بعد از اثبات خیانتش 48 ساعت بعد در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت و معدوم شد. البته طی مدتی که در جبهه بودم از این گونه خیانت‌های منافقین چند نمونه دیگر هم به چشم خودم دیدم.